بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب از شبهه مظهریت انسان کامل و بیان اینکه اصل ظهور ممکن است، مستشکل گفته بود به اینکه منظور شما از ظهور حق در انسان کامل چیست؟ اون ظاهر یا همون انسان کامل است یا غیر انسان کامل. اگر غیر انسان کامل است، یا مطلق الوجود است یا وجود متعین. اگر وجود متعین است، یا متعین به بعض تعین است یا متعین به جمیع تعینات. مجموع شقوقی که در این شبه مطرح است 4 تاست، منتها وقتی حصر عقلی می شود که به صورت منفصل حقیقی بیان بشود، که طرفین منفصل یعنی مقدم و تالی نقیض هم باشند تا مفید حصر باشد. و خلاصه تقریر شبه این بود که اون ظاهر یا عین انسان است یا نه. اگر عین انسان نیست، یقینا وجود خواهد بود، یا مطلق وجود است یا نه. اگر مطلق وجود نبود، یا متعین به جمیع تعینات است یا نه، که همواره منفصل حقیقی خواهد بود و از شی و نقیزش تشکیل می شود، قهرن بیش از این 4 قسم تصویر نخواهد داشت و حصر هم می شود حصر عقلی. و روی همه شقوق 4 شبه وارد کردن، گفتن به این که اگر ظاهر عین مظهر باشد که ظهور معنا ندارد، و اگر ظاهر مطلق الوجود باشد که ای موجود امکان می تواند مظهر باشد، و اگر ظاهر وجود متعین به بعض تعینات باشد که قد ابتلت البراهین سابقه، و اگر وجود ظاهر وجود متعین به جمیع تعینات باشد، انسان نمیتواند او را نشون بدهد. چون تمام هم عارف برای اثبات انسان کامل این است که حق را به احدیت جمع نشون بدهد. اگر انسان کامل در کلام یا در حکمت مطرح است، برای آن است که خلق را هدایت کنند. ولی اگر انسان کامل در عرفان مطرح است، برای آن است که حق را نشان بدهد، نه خلق را هدایت بکنند. و دید خیلی فرق میکند. اگر انسان کامل برای آن است که حق را به احدیت جمع نشان بدهد، توان اون را ندارد انسان که حق را به احدیت جمع نشان بدهد. جواباً فرمودن که منظور ما از ظاهر عین مظهر نیست و مطلق وجودم نیست و وجود متعین به تعین خاصم نیست، بلکه وجود متعین به جمیع تعینات است. منتها اشکال کردن به این که اگر منظور وجود متعین به جمیع تعینات فعلی و انفعالی است، پس مظهر را هم زیر پوشش گرفته است، و اگر متعین به تعینات فعلی است، مظهر متعین به تعینات انفعالی خواهد بود. اونگاه چند تا اشکال هست. یکی این که شما چرا متعین به تعینات فعلی را ظاهر و متعین به تعینات انفعالی را مظهر قرار دادید؟ این تحکم است و ترجیح بلا مرجع. گذشته از این که بنا شد ظاهر وجود متعین به جمیع تعینات باشد، در حالی که متعین به تعینات فعلی شد. جواباً می‌فرمان به این که در حضرت جمع هیچ فرقی بین تعینات انفعالی و تعینات فعلی نیست، ولی در حضرت تفصیل، اونجا که سخن از ظهور هست، بین تعینات فعلی و تعینات انفعالی فرق است. و یقیناً تعینات فعلی جنبه اشرف را دارست و تعینات انفعالی اون جنبه اشرفیت را فاقد است. لذا یکی را میتوان ظاهر و دیگری را مظهر قرار داد. پس ترجیحشون ترجیح راجح بر مرجوح است، نه ترجیح عهد المتساویین بر متساوی دیگر. و این که گفتی تعینات فعلی با تعینات انفعالی یکی است، اون در حضرت جمع است که یکی هند، نه در حضرت تفصیل. اونجا که یکی هند، اونجا کسی داعی ظهور نداشت. اونجا که سخن از ظهور است یه غیر از یک دیگرند و یکی راجع است و دیگری مرجو، اون راجع را میتوان ظاهر قرار داد و اون مرجو را میتوان مظهر. این پایان بحثی جلسه قبل هست تا برسیم به بحثی که در فصل بعد مطرح میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 227. فلئن قیل ان الوجود المتعین بتلک التعینات الانفعالیه، که جنبه قبول و امکان در اونها ظاهر است به جنبه وحدت مقهور و مستور، فلئن قیل ان الوجود المتعین بتلک التعینات الانفعالیه حسب ما قلتم لا یغایر حقیقته و صورته بالحقیقه، چون اون متعینه به تعینات انفعالی همون متعینه به تعینات فعلی است، بیگانه نیست، چون اگر چیزی غیر از او باشد معدوم است، غیر از موجود مطلق چیزی وجود ندارد. چون این متعینه به تعینات انفعالی این همون متعین به تعینات فعلی است و این از این یرتفع الفرق بین الظاهر و المظهر، پس یعود الاشکال و جزعن، دوباره همون اشکال سابق برمیگردد. فلا یکون الظاهر ظاهرن ول المظهر مظهر. و علی تسلیم که فرق دارن، یعنی غیر همان. اگر غیر همان، وجود متعین به تعینات فعلی غیر از وجود متعین به تعینات انفعالی است، غیر از همان. اما چرا شما یکی را ظاهر قرار دادید و دیگری را مظهر و عکس نکردید؟ این ترجیح بلا مرجح است. اشکال اول
صورتی ندارد که این فعالی عین فعلی یا باشه، این منشأ،
چون اگر وجود روی اطلاق سعی واحد حقیقی است، اون وجودی که متعین است به تعینات فعلی مگر غیر از وجودی است که متعین است به تعینات فعلی؟ اگر چیزی غیر از متعین به تعینات فعلی باشد، رویاروی او باشد، معدوم محض است. اگر چیزی هست، عین هموست، نبیگانه. بله دیگه، الوجود المتعین به تعینات الانفعالیه، این یا موجود است یا مقابل موجود. اگر موجود است، چون موجود واحد شخصی است، رو اطلاق سعی کسرت بردار نیست، پس متعین به تعینات انفعالی این همون متعین به تعینات فعلی است. اگر نه مقابل اوست و رو در روی و رو رایو او، میشه معدوم محض. این اشکال اول. علا انه، یعنی بر فرض این که ما بپذیریم این ظاهر غیر از مظهر است و مظهر غیر از ظاهر است، ترجیح اینکه یکی ظاهر باشد و دیگری مظهر بدون مرجح است. الا ان جعل الحقیقت المتعینت به تعینات الفعلیه صورت الکل، این را صورت اون کل که ظاهر هست قرار بدید، اون احدیت جمع و اون حقیقت کل که او ظاهر هست، او را همه این حقیقت متعینه به تعینات فعلی بدانید، دون الحقیقت المتعینه به تعینات الانفعالیه، این گذشته از این که من نهو من التحکمات البارده، که ترجیح بلا مرجح است، محضور دیگری دارد. یستلزم خلاف ما ذهبتم الیه، ما ذهبتم الیه این بود که در تصویر انسان کامل خواستید بیان کنید که حق به جمیع اسما ظهور کرده است، در حالی که اینجا به بعض الاسما ظهور کرده است. یستلزم خلاف ما ذهبتم الیه من جامعیت الحقیقت المطلقته لجمیع تعینات، برای اینکه اگر ظاهر متعین به تعینات فعلی است، پس فاقد تعینات انفعالی است، پس اونی که ظاهر است حق به جمیع اسما نیست، بلکه به اسمای فعلی ظهور کرده است. ف فإن صورته صورت کل حین ازین لیست الحقیقت الجامعت لسائر التعینات، بل هی الحقیقت المتعینت به بعض التعینات که تعینات فعلی است. که لب این اشکال رو که وقتی بررسی کنید به سه شبه در میاد، سه اشکال خواهد شد.
تعینات این پاره فرمود خودشان از اسمال خدا هست، مثالش در خارج
قبول، مگر یقبل و توبت عن عباده یأخذ الصدقات. این که معصومین علیه السلام اگر صدقهی به مسکین میدادن دست را گاهی میبویدن، گاهی میبوسیدن، گاهی بر سر میگذاشتن، میگفتن که خدا از ما گرفته است، در مقام صفت فعل. چون در مقام اسماء فعلیه اخذ صدقه اسمی از اسماء فعلیه خدای سبحان، یأخذ یهوه الذی یقبل توبته عن عباده و یأخذ الصدقات. اینی که یأخذ الصدقات در حقیقت اسمی است از اسماء فعلیه خدای سبحان، همون طوری که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، به مسکین هم گفته می شود ما اخست از اخست ولکن الله اخذه. اگر فعل از این طرف از آن خداست، قبول هم از اون طرف از آن خداست. این چنین نیست که در مقام فعل فقط انسان دست خود را ببوسد و در مقام قبول نبوسد. گفتن ادب دعا این است، کسی که دست را به سوی خدای سبحان بلند کرده است، این دست را یا به صورت بمالد یا ببوسد و مانند آن. این در آداب دعا در جواب روایی ما هست، برای اینکه دست ممکن نیست بدون جواب برگردد. اگر مصلحت بود همون خواسته را خدای سبحان مرحمت میکند، نبود سیعه از سیعات را میبخشد. اگر انسان سیعه ای نداشت، حسنی بر حسنات انسان افزوده می شود، ممکن نیست این دست خالی برگردد. لذا ادب دعا اینه که انسان یا دست را به صورت بمالد و یا ببوسد، چون این با فعلی از افعال حق سبحانه و تماس داشت. در مسئله اخذم این چنین است. شما که بحث صدقات رو ملاحظه فرمایید، ببینید سیره معصومین علیه السلام این بود، چیزی را که به مسکین می دادن، اولا می گفتن المسکین و رسول الله، این در روایات هست که گیرنده این رسول خداست که خدای سبحان او را اعزام کرده است، المسکین و رسول الله. بعد چیزی که به مسکین می دادن به عنوان احترام بود و نه ترحم. و بعد این دست را گاهی در روایات دارد می بویدن، گاهی دارد می بوسیدن، گاهی بر سر می زشتن. چون هو الذی یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. قلنا می فرمان به این که اونجا که تعینات فعلی این تعینات انفعالی است، اونجا سخن از ظهور نیست. اونجا که تعینات فعلی غیر از تعینات انفعالی است، اونجا سخن از ظهور است. و در این که ما تعینات فعلی را ظاهر قرار بدیم و تعینات انفعالی را مظهر قرار بدیم، این ترجیح راجح بر مرجوع از این تحکم بارد نیست. قلنا ان الحقیقته فی حضرت تفصیل المأخوذه به تحققات و الوجوه الوجوبیت و الاعتبارات شریفت التي بهای تحقق الحقیت و المعیه. اون حقیقت با اسماء فعلیه اوست که می بخشد، اوست که می آفریند، اوست که عطا می کند، اوست که می گذرد به مانند آن. این حقیقت با این اسما و اعتبارات شریفه که حق بودن در برابر خلق بودن، مبدع بودن در برابر معلول بودن را این اعتبارات تنظیم می کند، این غیر الحقیقت المأخوذه بالوجوه الامکانیه که التي بها یتحقق الخلقیت و المعلولیه، خلق بودن در اثر نداشتن و گرفتن است، معلول بودن در اثر نپذیر نداشتن و پذیرفتن است من الاعتبارات الخصیصه. پس اون وجوه شریفه غیر از این وجوه خصیصه است. وقتی غیر شد، ظاهر رو مظهر تصویر دارد، این شبه اول. و چون یکی شریف است و دیگری خسیس، پس تحکم تحکم بارد نیست، تحکم نیست، ترجیح راجح بر مرجوح است. میماند شبهه سوم که او را باید جواب بدن، چون این اشکال به صد شبهه منحل شده بود. فعلم ان ذلک الجعل و التخصیص لیس من التحکمات البارده. و اما شبهه سومی که در خلال این لئن قیل منحل بود به تحلیل به دست آمد این است که و اما ما قیل من عدم جامعیت صورت المذکوره و استلزامه خلاف ما ذهبوا الیه، به عنوان جدال احسن گفتید با مبنا سازگار نیست، زیرا اون وجود متعین به تعینات فعلی حق به جمیع اسماء حسنا نیست، فلیس کذالک. چرا؟ فان ما ذهبوا الیه من الاطلاق و الجامعیت المذکوره انما هو فی حضرت الجمع الذی هو حقیقت الحقائق ولا تفصیل هناک اصلا. اونجا که گفتن تعینات انفعالی عین تعینات فعلی است، اونجا سخن از ظهور نیست، اونجاست که عین همان. و اون مرحله که مرحله تفصیل است، اون مرحله ظهور، گفتن به این که تعینات فعلی دارد ظهور میکند و تعینات انفعالی دارد نشون میدهد در حضرت تفصیل، نگفتن به این که اون چه که جامع تعینات فعلی و انفعالی است دارد ظهور میکند. او به ما انها جامعتون لتعینات الفعلیه و اسمای مبدعیه و اسمای حقیه و ماننده آن را گفتن دارد ظهور میکند. چیزی هم باید برای مظهر بماند دیگه. معنای اینکه یکی ظاهر است دیگری مظهر، یعنی تعینات شریفه در از ظهور می کند. منتها این تعینات شریفه که در از ظهور می کند، چیزی نمی تواند همه این تعینات شریفه را نشون بدهد و همه این عطایا را بپذیرد الا انسان، وگرنه این اشکال اشکال مشترک خواهد بود. شما عالم کبیر رم که حساب کردید، عالم کبیرم به شرح زن، مگر عالم کبیر تعینات انفعالیه ندارد؟ اگر عالم کبیر تعینات انفعالیه دارد، پس در مقابل تعینات فعلیه است. این بازگشتش به این که اصلا ظهور معنا ندارد. ظهور به احدیت جمع که حق به جمیع اسماء الحسنا ظهور کند اصلا معنا ندارد، برای اینکه یک چیزی باید باشد که مظهر باشد و این را بپذیرد یا نه، لابد باید اسمای انفعالیه را کنار گذاشت و اسمای فعلیه را در قبال قرار داد و گفت اسمای فعلیه ظاهر است و اسمای انفعالیه مظهر. جمیع تعینات، اگر ما خودمون گفتیم به این که جمیع تعینات دارد ظهور می کند، خود همین کلمه شاهد لبی متصل دارد که تعینات فعلی مراد است. برای اینکه اگه گفتیم تعینات دارد ظهور می کند، یک چیزی باید باشد که او را نشون بدهد، یعنی گیرنده اتهام لازم است. فإنما ذهبوا إليه من الإطلاق والجامعية المذكورة إنما هو في حضرة الجمع. جمعی که الذی هو حقیقت الحقایق است، ولا تفصیل هناک اصلا. اونجا البته بین تعینات فعلی و انفعالی فرقی نیست. فإن حقیقت الحقایق الحقیه لا تغایر حقیقت الحقایق الخلقیه من جهت الحقیقت المطلقت الجامعته کما سبق آنفن. در اونجا سخن از حق و خلق نیست، همه زیر پوشش یک واحد حقیقی موجودن. فتلک الحقیقتو به بعض الاعتبارات هی الباطنه و به بعض الاعتبارات هی الظاهره. گاهی انسان عبره این حسی رو میبیند، گاهی آسترش میبیند، گاهی بطائنها من استبرق را میبیند، گاهی زواهرش میبیند و مانند آن. و به بعضی ها هی المظاهر و به بعضی ها هی المکامن. اما والکل واحد من جهت الحقیقت المطلقه و ذاتیت الغیر المقیده. از اون جهت که شما مطلق را مشاهده کنید میبینید اخذ و عطا یکیست، اما وقتی طوریست که دید شما به اون جنبه اخذ رسیده است میگید مظهر، دید شما به جنبه اعطا رسیده است میگوید ظاهر، وگرنه گیرنده و دهنده همه اوست. والکل واحد من جهت الحقیقت المطلقه و ذاتیت غیر المقیده، ولی ولیست به واحدت من جهت الاضافات و نسب الاعتباریه. گاهی انسان فقط این اسم حسن را میبیند که او معتیست، او جواد است، او سخیست، گاهی اون اسامی دیگر را مینگرد که اضافات و نسب همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید نه قراردادیست و نه نظیر اعتبارات و نسب اجتماعی است، نه نظیر اضافات مقولی است و مانند آن، ولی نظیر اضافات اشراقیه قائلین به تشکیک وجود است، بلکه شبیه اضافه اشراقیه است منتها با اساس وحدت اطلاقی وجود. و لیست به واحدت من جهت الاضافات و نسب الاعتباریت التي حصلت لها فی حضرت تفصیل کما مر تحقیق و بعض تلک تحقیقات و تفصیل و اسمائها شرعن و عرفن فی المقدمت فلیتذکر. تا اینجا جواب اون شبهی که اصل مظهریت را تثبیت می کند. قال و اما جواب این که انسان می تواند مظهر کامل باشد، این شبه را جواب می دهن. می فرمان ما در علوم حقیقی اصیل بیان کردیم یک سلسله از بحث‌هاش به طبیعیات حکمت برمی‌گردد، یک سلسله از بحث‌هاش به خود مسائل فلسفی، که این هیچ استبعادی ندارد که در انسان یک واحد حقیقی پیدا بشود، که این واحد حقیقی نازل ترین کارهای مادی را با عالی ترین کارهای عقلی انجام بدهد و همه این کارها بر یک واحد حقیقی هم بشود. مثل آن است که ما بگوییم این انسان کامل، این شخص شاغلون للحیز، از همین این شاغلون للحیز شروع بکنیم، بگیم شاغلون للحیز، قائمون، قائدون، ماشن، راکبون و آکلون و شاربون و مشتهن و غزبان، بعد مسائل ادراکی هم به نسبت بدیم، بگیم حساس و متخیل و متوهم و عاقل و شاهد. از اون قائمون و آکلون و شاربون تا عاقلون و از عاقلون گذشته تا شاهدون همه را بر یه واحد حقیقی هم بکنیم. این طور نیست که انسان از اون جهت که قیام و قعود دارد یه حقیقتی جدایی باشد و از اون جهت که عقل و شهود دارد یه حقیقتی جدایی باشد، بلکه یک واحد حقیقی است که در همه این گستره حضور علمی و عملی دارد. و اما کل جهان را چگونه ما یک واحد حقیقی بدانیم؟ مجرداتش با مادیاتش یک واحد حقیقی تشکیل نمیدن، سماواتش با عناصر ارضی که یک واحد حقیقی تشکیل نمیدن. و اگر منظورتون آن است که به برکت انسان کل جهان میشود یکی، که این را روایات هم تأیید می کند که امام و ولی الله قلب عالم امکان است، به وسیله انسان کامل عالم می شود یکی، پس بنابراین این ذم الحجر جنب الانسان است، عالم به علاوه انسان می شود واحد حقیقی، انسان منهای عالم هم یه واحد حقیقی است، پس اساس وحدت را همون انسانیت انسان تنظیم می کند، نه غیر انسان به نام سماوات و عرضین و عناصر و طبایع کلی و مجردات و امثال ذالک. اونها جمعا یک واحد حقیقی را تشکیل بدن تا بشه مظهر، این میسر نیست، یه وحدت اعتباری خواهند داشت. نه هم اون که به منزله قلب این عالم هست که همون ولی الله باشد، او میتواند جنبه وحدت عالم باشد، ولی این در حقیقت اگر ما گفتیم عالم کبیر واحد است، بازگشتش به وصف به اعتبار متعلق موصوف است، عالم واحد است، یعنی در عالم واحد وجود دارد، وهوال انسان. و اگر عالم را منهای انسان خاصی حساب بکنید، یک کثرت بحته است. بنابراین تنها چیزی که میتواند حق را به جمیع اسماء کمالی نشون بده، همون انسان کامل است. منتها بسیار از این مقدمات و مبادی به عنوان اصول موضوع اینجا مطرح می شود که بحث‌های طبیعیش رو باید طبیعیات به عهده بگیرد، بحث‌های فلسفیش رو باید فلسفه به عهده بگیرد. فعلا برای رفع استبعاد این مقدار کافی است که انسان می تواند رو وحدت حقیقی همه اسما رو نشون بدهد، ولی عالم وحدت حقیقی ندارد. و اگر احیانا در کلمات برای عالم چهره وحدتی تثبیت کردن، به برکت انسان کامل است. اون حدیث شریف هشام که با عمرو بن عبید به محاج برخاست، حدیث خوبی است که گفت تو دارای قلب هستی که کارهای ادراکی و تحریکی تو را تنظیم بکند و این عالم دارای قلب نیست. اون نشان میدهد که اگر عالم وحدتی دارد و برکت ولی الله است. و اون نشان میدهد که این سخن مرضی حجت خداست، زیرا همونطوری که قبلا این آیت فرمودید، استدلال هشام از اون جهت که معصوم نیست برای دیگران قابل قبول نیست، یعنی حجت نیست. اما چون در محضر حجت خدا، یعنی امام صادق سلام الله علیه، تقریر کرد، ترک کرد و حضرت روی تقریرش صحه گذاشت، معلوم می شود که این استدلال تام است. قال و نحنو قد بینا فی العلوم الحقیقیت الاصلیه ان من الممکن ان یتعلف من جزئیات الاناسر ابدان معتدلت زوات و اعضاء. تنها یک ولی نه، اولیای فراوانی ممکن است در عالم متکون و متحقق بشوند. ابدان معتدلتون زوات و اعضاء که تحمل و قوان کثیرتن. این اعضا هر کدام قوه را حمل میکنن. اذن قوه سامعه را حمل میکند، عین قوه باصر را حمل میکند، زبان مثلا یا اون قدرت چشایی قوه ذائقه را حمل میکنن، بینی قوه شامه را حمل میکند به معنی تحمل و قوان کثیرتن که یحصل و انها افعال متنوعه، هم ادراکات گوناگون و هم تحریکات گوناگون. یحصل من امتزاجها و اختلاط بعضها بالبعض احوال اعتدالیتون، از امتزاج این عناصر و اختلاط اینها و تأثیر و تأثیر متقابلی که در یکدیگر دارن و از یکدیگر دریافت میکنن، احوال معتدلی به نام کیفیت وسطا حاصل بشود و زمینه افاضه نفوس کامل فراهم بشود. چون هر نفسی به هر بدنی افاضه نخواهد شد و هر بدنی استعداد دریافت هر نفسی رو هم نخواهد داشت. و ینبعث تلک القوا ان نفوس مجردتین، چون قوا را نفوس استخدام می کنن. و ینبعث تلک القوا ان نفوس مجردتین، که هیه این نفوس مجرده کسوبر لتلک الابدان المعتدله، چون صورت حال در ماده است. اینها غیم بدنن، حال در ماده نیستن، که لفظ روح در بدن گفتن همانند معنا در لفظ است، که اگر این لفظ مستعمل است برای داشتن معناست، نه اینکه معنا در لابلای لفظ باشد که اگر لفظ رو ما بشکافی معنا را پیدا کنیم. این چه نیست. نفس در بدن این طور است، اگر بدن مستعمل است زنده است، برای اینکه در تحت قیمومیت روح قرار گرفته است. لذا اون نفوس مجرده به منزله صورن نسبت به اون ابدان معتدله، چون صورت حال در ماده است، این در حقیقت صورت خواهد بود. لذا میبینید در تحلیل مقوله جوهر که میگوین پنج نوع است، ماده و جسم و صورت و نفس و عقل، که نفس را دیگه در کنار صورت یاد میکنم. و یحصل من مجموع البدن و نفس و نفس المجرده وحدتون حقیقیتون و نوعیتون طبیعیه. از جهت وجود وحدت است، از نظر ماهیت نوع تام است، وجودن واحد است، ماهیتن واحد است، اما عالم ماهیات کثیر دارد، وجودات پر. بله دیگه، وحدتون حقیقیتون و نوعیتون طبیعیه که یسترو انزال کل مرکب الحقیقی افعال طبیعیه، که این افعال به طور طبیعی صادر می شود، نه اعتباری و نه سنایی، و این افعال هماهنگ است. لذا شما نازل ترین فعل را که قیام و قعود باشد مثلا، با عالی ترین فعل را که شهود باشد، بر یک انسان حل می کنید، می گویید همین شخص است که آکلون و شاربون و قائدون و قائمون، همین شخص است که عارفون و شاهدون. این شاهد ما کذب الفؤاد و ما رعا را بر کسی حل می کنید که بر او می گویید او یعکلو و یمشی فی الاسواق، همه را بر یک وجود حل می کنید، یک واحد حقیقی را موضوع قرار میدید و همه این امور را از نازل ترین کار تا عالی ترین شهود را بر یک شخص حمل میکنید، میگوید هوه آکلون قائمون شاربون شهبان مشتهن غزبانون بد حساسون متخیرون متوهمون آقلون شاهدون، همه را بر یک حمل میکنید. یستر انزال کل مرکب الحقیقی افعال طبیعیتون یمتنع صدورها ان مبادع متکسرتن من حیث های متکسره، از مبادی متکسر به ماهی متکسر که افعال هماهنگ ساده نمی شود. اون که به مقام دنافت دلا رسید، اسمت کبرا نصیب او شد، او تمام جزئیات کارهای خارجی را هم زیر پوشش دارد که هیچ کدام اینها برخلاف اون مسیر نباشد، در مقام فعل معصوم باشد. این فعلهای حساب شده از نفسی که شاهد و عارف ما کذب الفؤاد و ما رآست نشأت گرفته است، یک انسجام و هماهنگی است که از بین نازلترین فعل و عالیترین فعل برقرار است. این هماهنگی و همسویی تمام این افعال خسیس و شریف نشانه آن است که مبدأش واحد حقیقی است.
این هماهنگی از کجا؟
برای اینکه تمام کارهای جزئی این روی اسمت او انجام می شود. مگر این شخص کارهای جزئی انجام می دهد با کارهای دیگران مشابه است، یا تمام کارهاش حجت است؟ اینکه ما میگویم انسان کامل، سکوت او حجت است و حرف او حجت است و دیدن او حجت است و امضای او حجت است، برای اینکه همه اینها زیر پوشش اون دنافت دلا در کار میکند. این از یه طرف به خود میگوید این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، ما هم از این طرف به تمام حالات او سلام میفرستیم درباره هسته حجت. این چنینه دیگه که این زیر چرا دیگه نه، این شخصی که الان به نام انسان کامل است این کارهای جزئی را انجام میدهد، غیر از همین شخص است که دنافت دلاست یا عین اوست؟ آیا این جزئیات این از اون مرحله دنافت دلا او استمداد میکنن یا نمیکنن؟ اگر ما گفتیم این شخص یعکلو و یمشی فی الاسواق و همین شخص ما کذب الفؤاد ما را، آیا همه محمولات را بر یک واحد حقیقی حمل کردیم یا بر کثیر حقیقی؟ اگر بر واحد حقیقی حمل کردیم، معلوم می شود که یک نفس است که مبدع همه این کارهای گوناگون است، منتها اینا را هماهنگ می کند. بهترین زیارت آل یاسین که از بهترین زیارت هاست به تمام شؤون زندگی است حجه سلام الله علیه سلام فرستاده میشد دیگه. و سلام علیکه این تقوم و تقعد و سلام علیکه این تقره و تبین و سلام علیکه این ترکه و تسجد و سلام علیکه فی آناء لیلی که و اطراف نهاری. به تمام لحظه لحظه شؤون زندگی حضرت انسان سلام میفرستد. چرا؟ چون این محیای و مماتی لله رب العالمین. یستر و انزال که المرکب الحقیقی افعال طبیعیتون که یمتن و صدورها ان مبادع متکسرتین من حیثه متکسرتون غیر واحدتین بالوحد الحقیقیه. اون مبادی متکسری که وحدتش اعتباری است و وحدت حقیقی ندارد از او نمیتواند یه سلسله افعال طبیعی هماهنگ صادر بشود. یمتن و صدورها ان مبادع متکسرتن من حیثه متکسرتن غیر واحدتن بالوحدت الحقیقیه. فئن من الممتنع. این بیان آن است که عالم جنبه وحدت ندارد و انسان جنبه وحدت دارد. مستشکل در شبه گفته بود که انسان توان مظهریت کامله را ندارد، عالم توان مظهریت کامله را دارد. در جواب گفته می شود عالم توان مظهریت کامله را ندارد، انسان است که فقط می تواند مظهر کامل باشد. پس انسان اون توان را دارد و اما عالم ممتنع است که مظهر همه اسما باشد. فئن من الممتنع ان یحصل من کلیات این مبادی کثیر یا کلیات این عناصر، کلیات این عناصر مرکبات حقیقیه. ما از جزئیاتش گفتیم ابدان معتدله پیدا می شود، اما از کلیات اینها که عالم با کلیات عناصر تنظیم شده است یک واحد حقیقی و یک بدن راستین تشکیل نخواهد شد. فئن من الممتنع ان یحصل من کلیاتها مرکبات حقیقیه کما ان من الممتنع ان یحصل منها، یعنی از کلیات، و من الافلاک و الکواکب. ما از کلیات عناصر، چون عالم اگر بخواد یک واحد باشد با طبیعت عنصر کلی آب، با عنصر کلی هوا، با عنصر کلی ما، با نار، با عنصر کلی ارض یک واحد تشکیل بده، این شدنی نیست. از جزئیات ممکن است بدن معتدل تشکیل بشود، ولی از کلیات عناصر ممکن نیست. این یکی. چنین که از کلیات عناصر و موجودات آسمانی، چون شما وقتی که عالم کبیر را بخواید یک واحد بدانید باید کلیات عناصر طبیعت با موجودات سماوی امتزاج پیدا کنن، اینها بشن یکی. چه اینکه وقتی اینها را یکی کردید باید با مجردات، با نفوس عالیه، با عقول عالیه هم متحد کنید که جمعا بشه یکی. چون جواب شبه از شبه دو قسمت داشت، یکی این که انسان نمیتواند مظهر باشد، یکی این که مظهر کامل عالم است. جواب هم باید دو قسمت داشته باشد، یکی این که انسان کامل میتواند مظهر تام باشد، یکی این که عالم کبیر نمیتواند مظهر باشد. اون را بیان کردن که انسان میتواند مظهر باشد و اما این را دارن تبیین میکنن که عالم نمیتواند مظهر باشد. فإن من الممتنع أن يحصل من كليات عناصر مركبات حقيقية كما أن من الممتنع أن يحصل منها از این کلیات و من الافلاک و الكواكب و المبادع الموجدة لها، مثل مدبرات امر فرشتگان عالیه و مجردات عامه، و الجواهر المجردت التي كفوق مبدئيتان فوق النفوسان التي هي كسور النوعيه بالنسبه اليها، که اون جواهر مجرده به منزله صور بشن و این کلیات عناصر و کواکب و بدنه آسمان ها به منزله بدن بشن. التی هی کسوور نوعیه به نسبت الیها، یعنی به نسبت الی الافلاک الکواکب مانند آن، کما ان من الممتنع ان یحصل منها و من الافلاک و الکواکب فلان مرکبات حقیقیه و انباء طبیعیه. البته یه وحدت اعتباری خواهد داشت. اگر سخن از اون یک فروغ رخ ساقی است، او فیض منبسط است، اونگاه با جامها یرم در کنارش بگذارید، بگوید این جامها هستند که اون یک فروغ را نشون دادن، ولی اون فیض منبسط در جامها ظهور می کند نه در یک جام. اون تنها جامی که بتواند اون یک فروغ را با همه تعینات فعلی نشون بدهد انسان کامل است. یک واحد حقیقی میخواد، نه واحد اجتماعی و اعتباری. بین امکنن یحصل لها وحدتون اجتماعیتون، لکن لا یک فی ذالک، یعنی وحدت اجتماعی، لکن لا یک فی ذالک، اون وحدت اجتماعی، فی ان یکون مظهرن لتلک الحقیقه. و تحقیق البحث فی هذین الموضعین، که انسان میتواند چون از جزئیات عناصر بدن معتدل پیدا میشود، از کلیات عناصر وحدت تألیفی به بار نمی آید، تحقیق بحث در این دو مسئله و توجیه حجج و تقریر بینات لا یحتمله هذا المختصر. اقول هذه اشارتون الى دفع الوجوه المذکورت فی شبهت دالت الاستحالت مظهریت فرد من افراد العالم الكبیر و جزئی من جزئیاته للوجود المتعین به جمیع تعینات و الاستحقاقیت العالم الكبیر ایاها به جمیع اجزائهی و سائر جزئیاتهی دون ذالک الجزئی. مستشکل در شبهش دو تا حرف داشت. یکی این که انسان هرگز توان اون را ندارد که مظهر کامل باشد. یکی این که عالم کبیر شایسته مظهریت تام است. نه جزئی از جزئیات عالم کبیر به نام انسان. این دو مطلب را که مستشکل در شبهه مبسوطاً بیان کردن، ایشان در جواب مبسوطاً حل می کنن. هذه اشارتون الى دفع الوجوه المذکورت فی شبهت دال بر استحاله مظهریت انسان و بر استحقاقیت مظهریت عالم کبیر. هذه اشارتون الى دفع اون وجوه و الى تحقیق الحق فی ذلک. فشرع یبین اولا، یعنی یبین مقدمتا، نه یک اولا نیست که در کنارش ثانیان باشد. یبین اولا یعنی یبین مقدمتا، نه این مطلب را اولا بیان کرده است ثانیان به چیزی دیگر پرداخت. اول به معنای مقدم است، نه اول در برابر ثانی. فشرع یبین اولا استحقاقیت الاوله، استحقاقیت انسان کامل، لل مظهریت المذکوره، یعنی مظهر تام برای جمیع اسماء فعلیه. و امتناع استحقاقیت ثانی لها، یعنی عالم کبیر نه تنها در حد مثل انسان نیست، بلکه ممتنع است که بتواند مظهر تام باشه. خب مبادی تبیین این دوتا مسئله در علوم طبیعیه و حکمیه بیان شده است. مسائل اون علم است و جز مبادی تصدیقیه این علم و در اینجا به عنوان اصل موضوعی قبول می شود، لذا صحت و سقمش را اون علوم به عهده می گیرد. چون اون علوم به عهده می گیرد و تفصیلش به عهده اون علوم است و در اینجا جز اقناعیات چیزی دیگر نیست، لذا در اینجا فرمودن به اینکه ما به همین اندازه اکتفا میکنیم و تفسیرش رو به همون موطن خود ارجاع میدیم. و انه قد بین فی العلوم الحقیقیت الاصلیه. این نشانه آن است که عارف به فلسفه حرمت می نهد و از او به علوم به عنوان علوم حقیقی و علوم اصیل یاد می کند. گفتیم ان من الممکن ان یتالف من جزئیات العناصر ابدان معتدله، بدنی که سالم باشد. حالا تمام این ذرات و سلول ها و عناصر در حد اعتدال باشد، در این جهت فرق نمی کند که عناصر 4 تا باشد یا 100 تا باشد یا کمتر و بیشتر، ممکن است این ذرات و سلول ها سالم و معتدل باشد. از جزئیات عناصر تشکیل ابدان معتدل میسر است، اما از کلیات عناصر یک بدن واحد واقعی تشکیل نمی شود. فإنها یعنی جزئیات عناصر به واسطه تسقر اجزائها و امکان حصول تماثل کلی بینها که ارتباط کلی داشته باشند، نه گوشی از اون جز با گوشی از این جز، بلکه کلن آمیخته باشن، المسترزمه لتفاعله بله تماس کلی، یعنی این یک معنا بر همه اجزای او صادق است که کل واحد از این اجزا با کل واحد از اون اجزا تماس داشته باشد. این نسبت به همه مصداق دارد، همه این ذرات مصداق این معنای کل تماس است. و امکان حصول تماثل کلی بینها، بین این جزئیات، المستلزم لتفاعل تلک الکیفیات المتضاده. البته فاعل حقیقی صورت نوعی است به وسیله کیفیت، نه یک کیفیت اثر کند. حرارت نمی سوزاند، آتش به وسیله حرارت می سوزاند، که فعل رو باید به صورت نوعی استناد داد. اگر میگوین این کیفیت فاعل است، یعنی صورت نوعیه به وسیله کیفیت فاعل است، وگرنه فعل از آن مبدا، از آن صورت نوعیه این طبیعت است، نه از آن کیفیت.
این تماس کلی بین ما اگر مفعول امتداد نعدا باشد تا تشکیل یک چیز افتاده باشد، اون دیگه کلی به اون معنی صادق باشد، دیگه اینجا مراد نمیشه.
یعنی بر کل واحد واحد این معنا صادق است که یک برای تماس،
اینجا چه تماس کلی اضافه جده به طرف کلی.
اما کلیات عناصر اینطور نیست که کل اجزای اون با کل اجزای این تماس بگیرند. تماس بر بعضی از مصادیق صادق است. و امکان حصول تماثل کلی بینها المستلزم لتفاعل تلک الکیفیات المتضاده، کیفیات متفاعلن در یکدیگر اثر میذارن، یعنی صور نوعیه به وسیله کیفیاتی که دارن در یکدیگر اثر میذارن. صورت این در ماده او اثر میگذارد، صورت او در ماده این اثر میگذارد. الموجب لرفع تعینات حل متقابله، اینکه یکی گرم است و دیگری سرد، در اثر امتزاج این تعین رو در روی یکدیگر برداشته می شود. تعینات المتقابلت الامکانیه، این تعینات امکانی مستدعی خفای احکام وجوبی است، چون در هر موجودی جمیع اسماء حسنا ظهور دارد، منتها بعضی ظهورشون بیشتر بعضی ظهورشون کمتر. اونها که جنبه کثرتشون قوی است، احکام وحدت زیر پوشش کثرت مقهور است. تعینات المتقابلت الامکانیه المستدعیت لخفاء الاحکام الوجوبیه، اون تعینات متقابل باز می شود که احکام امکانی ظهور دارد و احکام وجوبی مخفی است. اگر چنانچه این عناصر در اثر تسقر اجزا تماسشون میسر بود، امتزاج ممکن بود، تعینات متقابل برطرف شد، اون عناصر و جزئیات قد استعدت لتلک الوحدت الاعتدالیه، که صورت واحده حقیقیه بینا افاظه می شود. فإن هذا النوع من التعین قد اختص به الموجودات الکونیه، این نحوه از تعین خاص در جهان کون یافت می شود نه در جهان امر. اونجا سخن از ما منا الله له مقام معلوم است. این نحوه از تعین که متقابل ها در رو در روی هم نباشند یا باشند، این در عالم طبیعت میسر است. اگر چون که امتزاج دقیق بود، این متقابل ها رو در روی هم نیستن. اگر امتزاج دقیق نبود، یکی از این تعین ها غالب به دیگری مقهور خواهد بود. این نوعی از تعین مخصوص موجودات کونیست. و انتها حکم این تعین فل عناصر، وقتی به عناصر رسید دیگر به پایان میرسد، کما سبقت الاشاره الیه. ولی اگر این تعین رو در رو، تعین متقابل که تعین رویا رو باعث ظهور احکام امکان و خفای احکام وجوب است، اگر در اثر امتزاج کامل این تعینات برطرف شد، زمینه برای افاضه صورت اعتدالیه پیدا خواهد شد. فاذا ارتفع هذه التعینات، این تعینات رو در رو و متقابل، به حصول الوحدت المزاجیه و تعینات الاحاطیت الوجوبیه، که این تعینات وجوبی علتی هی من خواص الحقاق و الاسماء الالهیه است، اونجا وحدت غالب است، اینجا کثرت. اونجا تعینای هماهنگ حاکمن، اینجا تعینهای رو در رو و متقابل حاکمن. تعین رو در رو مخصوص عالم طبیعت است، وگرنه لا تزاحم فی المجردات، در جهان طبیعت است که همه در حرکتند، در این حرکت ها برخوردی است. در جهان تجرد همه ثابتند، کسی از جای خود حرکت ندارد، سکونی نیست، حرکتی نیست، بلکه ثبات است، کسی مزاحم کسی نیست. اگر هیچ موجودی از موطن خود به جای دیگر سفر نمی کند، جانت فرض ندارد که تزاحم پیدا بشود. اما تو عالم طبیعت همه راهی مقصد خیشن، این برخورد در بین راه پیش می آید. اما اونجا همه سخنشون این است، ما منا الا له مقام معلوم، لذا کسی با کسی کار ندارد. و اگر در جهان طبیعت این تقابل های رو در رو گرفته بشود، به حصول الوحدت المزاجیه و تعینات الاحاطیت الوجوبیه که علتی هی من خواص الحقائق و الاسماء الالهیه است، اونگاه استعدت ان یظهر فی جمیع اجزائها به حسب مناسبتها للوحدت الحقیقیه ما کاند مختفیتا من الاحکام الوجوبیه به سبب تلک تعینات الکونیه. تعین رو در رو باعث آن می شود که حکم امکان ظهور کند، احکام وجوب مخفی باشد، بسیاری از اسماء حسنا در کمون بماند. وقتی تعین های رو در رو برطرف شد، یک مزاج شدن، همه اونها هرچی در درونشون بود حالا می توانند بیرون بیارن. لذا این شکل که واحد حقیقی شد می تواند همه اونچه که در درون داشت ظاهر کند. فزرتفع هذه التعینات به حصول الوحدت المزاجیه و تعینات الاحاطیت الوجوبیه التي هی من خواص الحقائق و الاسماء الالهیه، استعدت همین عناصری که تعینهای رو در روی اونها حل شده است، استعدت که ان یظهر فی جمیع اجزایها به حسب مناسبتی که با وحدت حقیقی داشتن و زیر پوشش یک نفس با حقیقی متحد شدن، الیظهر ما کانت مختفیتن من الاحکام الوجوبیه. چرا مختفی شدن؟ به وسیله رو در رو، رو بودن تعینات امکانی. اگر این رو در روی بودن تعینات امکانی با اعتدال حل شد، هر که در نهانش هرچه دارد میتواند علن کند و آشکار کند. فهی نعزین تسیر و بها، یعنی اون عناصر به وسیله اون وحدت حقیقی، تسیر و زوات اعضا، این که اون اعضا تحمل و قوان کسیره، یعنی اوزان حامل قوه سامعه هست، این حامل قوه باصره هست و هاکذا. یستر انها افعال متنوعتون که یحصل من امتزاج تلکل افعال بالقوا و موضوعاتها و اختلاط بعض حال البعض احوال اعتدالیتون یکون مظهرا لصور الحقیقیه و مبدا للاحکام الوجودی وجوبیه. این واحد از اعضایش، از قوای حاکم بر اعضایش، از افعال نشأت گرفته از قوا، از کمالی که این قوا با این افعال به اون کمال راه یافتن، جمعاً میتوانن اسماء حسنا رو نشان بدهن. فعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء، میتواند اون باشد، یعنی همه این حقایق را یک جا فرا بگیرد. یکون و مظهرن لصور الحقیقیه و مبدن للاحکام الوجوبیه. فین تلکل قوا که بر اعضا مسلطن و اعضا را به کار میگمارند، انما تنبعثو عن النفوس المجرده که اولیای الهی با اون نفوس قوا را هماهنگ و قوای هماهنگ اعضا را همسو و اعضای همسو کارها را هم هدف میکنند. التي نسبت این نفوس نسبتها الى تلک الابدان المعتدله نسبت صورت الى الماده، یعنی ترکیب عرض و موضوع نیست، ترکیب صورت و ماده است، واحد حقیقی است. و هذه النسبه انما حصلت لها بواسطه الرقيقه المزاجيه الوحدانيه التي بينها وبين الوحده الحقيقيه. اون واحد حقیقی به نام صورت، به نام ظاهر، وحدتی حقیقی، این انسان کامل رقیقه اون حقیقت است، وحدت این رقیقه اون وحدت است، لذا این می تواند مظهر تام باشد. از این تعبیر میکنن احیانا به وحدت ذلی، از او تعبیر میکنن به وحدت اصلی، که تتمیمش در جلسه بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.